خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در باب چهارم بودیم که انسان کامل مصلح بریت الله است، یعنی به اصلاح آورنده خلق خداست. دال و این چنین انسان مصلح بریت الله است. انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفائه علی عباده لا يدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه ولا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه، که اینو جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم چه واسطه در فیض و مکمل نفوس مستعده است. امام باقر علیه السلام فرمود اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. فرمود هنگامی که قائم ما قیام میکنه دست بر سر بندگان خدا مینهد، پس به واسطه آن عقولشان مجتمع میشود و خردهای آنان کمال مییابد. در اینجا باید عرض کنیم که اعضای انسان هر کدام یک شأنی دارند. شما اگر با روایات کار کرده باشید، مثلا تو بعضی از روایات میگه رسول اکرم دست امیرالمومنین رو گرفت بالا، مثلا تو قدیر خم دست ایشون رو بالا گرفتن و مطلبی رو گفتن. در مواضع دیگه داریم دست رو سر امیرالمومنین گذاشتن و مطلبی رو گفتن. بعضی جاها داریم دست رو شانه امیرالمومنین گذاشت و مطلبی فرمود. اینها دلیل داره، علت داره. حالا سر شریفترین عضو انسانه. شما میدونید هر عضوی از انسان از بدن جدا بشه امکان حیات هست الا سر، یعنی دست جدا بشه، پا جدا بشه، اصلا چهار تا دست و پا جدا بشن امکان حیات هست، اما سر جدا بشه دیگه امکان حیات نیست. و از طرفی سر محل تعلق عقل انسانه، لذا شریفترین عضو انسانه و بالاترین، از لحاظ طول و عرض میگم، بالاترین عضویه که قرار داره. وقتی میفرماد دست به سر بندگان خدا میگذاره، یعنی اون دست تصرف، اون قدرتی که داره اعمال میکنه در عقول اونها، در خرد اونها، و عقولشون کامل میشه. انسان همون جوری که جسمش احتیاج داره غذا بخوره، پروریده بشه، نفس ناطقه انسان هم احتیاج به غذا داره. وقتی غذای خوب به انسان داده بشه، به روح انسان، عقل انسان جمع میشه، اجتماع پیدا میکنه. این که میفرما جمع میشه و اجتماع پیدا میکنه، گاهی وقت انسان پریشانه، پریشان از نظر فکر، از نظر عقل، خیلی چیزها رو تک تک و جدا جدا شاید بدونه، تک تک و جدا جدا خیلی چیزهایی رو میدونه، اما اینها رو بخواد سر هم کنه نمیتونه، بخواد سر هم کنه نمیتونه. کیه که ندونه دروغ بده؟ کیه که ندونه بد اخلاقی بده؟ کیه که ندونه دزدی بده؟ کیه که ندونه مثلا فلان کار زشته فلان کار خوبه؟ مگه فطرت ما الهی نیست؟ میگه همینا رو نمیدونیم. اما باید یه استادی، یک انسان الهی باشه که ما ببینیم اینجایی که من دارم این حرفو میزنم این نباید گفته بشه. اگر بیرون بودم ازم سوال میکردن، میگفتم بله اینجا نباید این حرف گفته بشه، ولی تو میدان عمل طرف سردرگم میشه، نمیتونه اینا رو جمع کنه کنار هم. انسان کامل وقتی تصرف میکنه در عقول اینا رو میفهمانه که کجا چجور باید عمل کنی، کجا فلان حرف رو نباید بگی، فلان عمل کرد و نداشته باشی. همه میدونن غیبت بده، اما وقتی پاش میفته طرف متوجه نیست که اینجا نباید غیبت کنه. وقتی استاد پیدا کرد، ذره ذره آموزش دید، فهمید اینجا دم از منیت نزنه، اینجا سکوت کنه، اینجا غیبت نکنه، رفته رفته عقلش جمع میشه، عقلش جمع میشه. خب میفرماد وقتی صاحب ما میاد، الان چقدر آراء مختلف در اعتقادات، در سیاست، در اجتماع گرفته، تا بیاییم تو اخلاق فردی، اعتقادات فردی، چقدر نظریه هایی هست، چقدر اساتیدی که چیزای پلیدی یاد میدن به شاگردانشون. حالا تو کشور خودمون نمیگیم، ما کشورهای غربی رو نگاه کنید، طرف میاد نژاد پرستی رو تبلیغ میکنه، ادعی رو جمع میکنه به اینا نژاد پرستی یاد میده. و یاد میگیرن که نژاد پرستی کنن. اما انسان کامل وقتی میاد راه و روش الهی بودن رو به مردم یاد میده که چجور الهی باشیم، چجور درست رفتار کنیم، چه از نظر اجتماعی چه از نظر فردی. انسانها رو به کمال خودشون میرسونه و این وقتی میسور میشه که انسان کامل حاکم بشه بر دنیا. و الا امامان ما بودن، اولیاء خدا بودن، نهایتا تونستن یه عده اطراف خودشونو بپرورونن، یه عده از اطرافیان خودشونو تونستن پرورش بدن، اینا رو کاملشون کنن. اما انسان کامل وقتی حاکم میشه بر دنیا، وقتی حاکم میشه بر اجتماع، اون موقع انسانها رو در مسیر کمال خودشون راه میبره. و در تفسیر عیاشی از باب الحوائج الالله امام هفتم است که ولا یبقى فی المشارق والمغارب احد الا وحد الله، میفرماد در مشارق و مغارب عالم کسی باقی نمیماند الا آن که موحد است. یعنی وقتی ایشون تشریف میارن یک پارچه زمین میشه توحید، دین میشه دین توحید، یک تا پرستی، چون عقل ها جمع میشه، خرد ها جمع میشه، اجتماع میکنن دیگه، ادیان مختلف و این تشتت در مذاهب، در ادیان، اینا از بین میره، یک دین میشه، یک دین واحد میشه زمین. اونم دین واحدی که سیاستش عین دیانتشه. یعنی چی سیاست عین دیانت؟ ما بخوایم دیندار باشیم تو یک جامعه میبینید کاری که شاید ما کنیم برخلاف سیاست اون جامعه باشه، یک عملی خلاف باشه در جامعه‌ای که سیاستی گذاشتن برای خودشون، هر کشوری یه سیاستی داره برای خودش، ولی یک دین واحد، دینی که عین سیاسته، سیاست اجتماعی و اون دین یکی میشه با هم. و اعظم فواید سفرای الهی تکمیل قوه علمیه و عملیه خلق است. خب بزرگترین فائدهش اینه که از نظر علم و عمل خلق رو کامل میکنه. این یکی از فوائده. فرمود اعظم فوائدش اینه. حالا فوائد دیگه ای هم هست برای وجود انسان کامل. این که فرمود و اعظم فوائد سفرای الهی تکمیل قوه علمیه و عملیه خلق است، دنبالش فرمود بقای تمام عالم به بقای انسان کامل است. خب حالا این یه فایده دیگه است. اصلا فایده نمیشه گفت، یه چیزی بالاتر از فایده. اصل این عالم پا بر جا به وجود انسان کامله و بریه به معنی خلق است. اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین خلقند، یعنی ائمه اطهار بهترین خلق خدایند. و اصلاح بریه و اصلاح خلق به معنای دیگر ادق، این که معنای دقیق تری براش بیاریم، چون انسان کون جامع و مظهر اسم جامع است و عظمه زمام، یعنی زمامهای تمام اسما در ید قدرت اوست. وقتی مظهر اسم جامعه، زمام همه اسما در دست اون قرار میگیره. صورت جامعه انسانیه غایت الغایات تمام موجودات امکانیه است. انسان صورت جامعه انسانی غایت الغایاته. غایت الغایات، غایت یعنی هدف، غایت به معنای هدفه، مقصده. همه این نظام عالم برپا شده برای چی؟ گیاه به وجود آمده، بعد تکامل پیدا کرده، حیوان به وجود آمده، بالاتر از او انسان به وجود آمده و بالاتر از او که انسان کامل به وجود بیاد. انسان کامل به کی میگیم؟ انسان کامل کسیه که تمام آنچه را که در وجود انسان بالقوه هست در وجود او به فعلیت رسیده. تمام آنچه را که در وجود انسان بالقوه است. مگه نگفتیم در عرفان انسان مظهر جامعه، همه اسما درش تجلی کرده ان، همه این اسما بالقوه در وجودش هست. اونی که تمام این بالقوه ها در وجودش به فعلیت رسیده میشه انسان کامل. و او میشه غایت تمام موجودات، یعنی تمام نظام هستی، خاک، آب، هوا، اکسیژن، تمام اینا دست به دست هم میدن گیاه به وجود بیاد. گیاهان همه هستن برای اینکه حیوان که در یک رتبه بالاتره به وجود بیاد، حیوانها برای اینکه انسان به وجود بیاد و انسان برای انسان کامل. یعنی یک هرمیه که نوک هرم انسان کامل ایستاده. تمام فعل و انفعالاتی که در نظام عالم هست برای اینکه این انسان کامل متکون بشه، به وجود بیاد. پس چرخه نظام عالم برای این غایت الغایاته، برای این غایت الغایات. بنابر این دوام مبادی غایات دلیل استمرار بقای علت غاییه است. پس به بقای فرد کامل انسان بقای تمام عالم خواهد بود. اینجا یه نکته رو توضیح باید بدیم و اون علت هاست، انواع علت. ما یه علتی داریم، علت موجد است، علتی که ایجاد میکنه. مثلا آتش گرما رو ایجاد میکنه، این میشه علت ایجاد گرما. یه علت داریم علت مبقیه است. علت مبقیه چیه؟ اون علتی که بقای این گرما رو ضمانت میکنه، یعنی علت میشه که این گرما باقی بمونه. مثلا الان چقدر تبلیغ میکنن در پنجره هاتون رو ببندید و حفاظ بندی کنید، گرما بیرون نره، انرژی گرمایی خارج نشه. علت بقای این گرما میشه علت مبقیه. یه علت داریم علت غاییه. علت غاییه چیه؟ اون علتی که سببی که باعث ایجاد شده. مثلا چی؟ مثلا این مسجد رو علت غاییش چیه؟ علت غایی یعنی هدف. علت غایی یعنی هدف. این مسجد بنا شده برای اینکه درش نماز جماعت خونده بشه. علت غاییش میشه خوندن برپایی نماز جماعت. خب حالا این علت غایی که اون آخرین چیزه، مثلا شما میخواید خونه بسازید، میگم برای چی خونه میسازی؟ علت خونه ساختن چیه؟ علت یعنی هدفت چیه که در اون سکنا بگزینی؟ خب این میشه غایتی برای تمام این زحمتهایی که داری میکشی. علت غایی این مسجد اینی که اینجا نماز خونده بشه. حالا بعضی علت‌های غایی خودشون بعضی علت غایی دیگه دارن. دقت بفرمایید، بعضی از علت‌های غایی خودشون یه علت غایی دیگه ای دارن. مثلا شما دارید میرید بازار میوه بخرید، میگن شما برای چی دارید راه میرید؟ میگید برای اینکه به بازار برسم. غایت هم اینه که به بازار برسم. میگن خب به بازار برسی که چیکار کنی؟ که میوه بخرم. غایش میشه چی میوه خریدن؟ میگن خب میوه بخری چیکار کنی؟ میگی برای اینکه بخورم که بدنم قوت داشته باشه. میشه یه علت غایی دیگه. دیگه میگن خب حالا بدنت قوت داشته باشه چیکار کنی؟ زندگی کنم. میشه علت غایی دیگه. زندگی کنی چیکار کنی؟ اینا ببین علت‌های غاییه که پی در پی میاد. میخواییم علت غایی رو توضیح بدیم. حالا گاهی وقت کنار این علت غایی علت طبعی هم داریم. اون چی جوریه؟ مثلا علت غایی ساختن این مسجد نماز جماعت بخونن تو این مسجد. یه موقع کنار این نماز جماعت مجلس ختم هم برگزار میشه. کسی نیامده برای مجلس ختم مسجد بسازه، اما چون این بنا شده کنارش هم ختم برگزار میشه. یه موقع تو ماه رمضون هم افطار میدن، برای اون افطاری ساخته نشده اینجا، اینجا برای اقامه نماز جماعته. اما اینا به تبع اینا پیش میاد. خب تمام نظام عالم در حرکت، در چرخش، برای اون علت غایی. علت غایی از ایجاد چیه؟ علت غایی ایجاد چیه؟ اصلا برای چی زندگی میکنیم ما؟ برای چی بچه دار میشیم؟ برای چی به حیاتمون ادامه میدیم؟ علت غایی از همه این عالم چیه؟ آیه قرآن: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه بندگی من کنن. خب خانوما صحبت نکنن. علت غایی برای بندگیه. پس اولا ما برای خودمون آفریده نشده ایم، برای رسیدن به خواسته های خودمون آفریده نشده ایم، ما برای چیز دیگه آفریده شده ایم. اینو کسی بفهمه خیلی راه رفته، بدونه که من برای خودم آفریده نشدم، من آفریده شدم برای چیز دیگه. حالا عبادت و عبودیت چیه؟ همین نماز خوندن و روزه گرفتن؟ نه خیر، اینا مراسم عبودیته، مناسک عبودیه. عبودیت، امام صادق علیه السلام می فرمان: العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهره ایست که کنه آن ربوبیت است، یعنی اتصاف به صفات ربوبی. پس تمام نظام عالم برای این برپا شده، تمام زمین برای امامه، تمام این نظام عالم، این کواکب و ستارگان و افلاک در حرکتن، شرایط زیست محیطی در زمین هست برای وجود امام، که امام به وجود بیاد. حالا در کناری که امام به وجود میاد، گفتیم علتهای طبعی هم هست، انسانهای دیگه هم هستن، اونا هم به برکت وجود امام دارن روزی میخورن. تمام این سلسله عالم برای این علت غاییه. شما ببینید در انسان یا حیوان فرق نمیکنه، نطفه، اسپرماتوزوئید، برای اینکه به تخمک برسه قریب به 18 میلیون اسپرم حرکت میکنن. اینا موجودات زندن، شم دارن. خانوم هایی که بچه میارن اینجا این مقدار مراعات مجلس رو بکنن. 18 میلیون اسپرم حیات دارن، شعور دارن، غذاشون همراهشونه و به حسب خودشون، به نسبت به خودشون چندین کیلومتر باید طی کنن تا خودشونو به تخمک برسونن. از همه اینها یه دونه از این 18 میلیون خودش به تخمک میرسونه، بقیه نابود میشن. همه برای اون یه نفره، همه برای اون یک اسپرمه. تمام این انسان‌هایی هم که به وجود میان برای اون یک نفر امامن. و کسانی که نزدیک به او هستن، این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، شیخ مفید در کتاب الاختصاص، شیخ صدوق، حاکم حسکانی هم در شواهد و تنزیل از علمای اهل تسنن نقل کرده از امیر المؤمنین که زمین برای 7 نفر آفریده شده، سلمان و ابوذر و مقداد و ابن مسعود و یکی دیگه که حالا الان اسمش در خاطرم نیست و امیر المؤمنین که امام این هاست، امیر المؤمنین که امام این هاست. حالا این 7 نفر در اون زمانن، در هر زمان این 7 نفر هستن که عالم به وجود اونها پا بر جاست، یعنی علت غایه ایجاد اونها هستن، علت غایه ایجاد اونها هستن که در رأسشون امامه، اونها هم به تبع امامن، اون 7 نفر هم به تبع امامن و هر کسی که به دنبال اینا باشه، در مسیر اینها باشه، خب حالا اینجا چی میخواییم بگیم؟ میخواد بفرماد اگر مبادی غایات داره حرکت میکنه، اون غایت یه مبدأ داره، خاک بعد میشه گیاه، بعد میشه حیوان، بعد میشه انسان، بعد میشه انسان کامل. اگر خاک و گیاه و اینا دارن حرکت میکنن، پس اون غایت وجود داره که اینا دارن حرکت میکنن، حیات دارن، استمرار دارن. ببینید اگر این مسجد نماز جماعت درش نباشه، درش قلف میشه. مسجد که درش نماز جماعت نباشه، درش قلف میشه. مدرسه ای که شاگرد توش نیا تحصیل نکنه، درش قلف میشه. این عالم اگر امام درش نباشه، انسان کامل درش نباشه، درش قلف میشه. چون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای رسیدن به عبودیت. اگه به عبودیت نرسه کسی از میان اینها، خلقت تعطیل میشه. پس اگر دوام خلقت هست، استمرار حیات هست، به خاطر اون علت غاییه که امامه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، همه سر سفره انسان کامل نشستن، همه روزی میخورن که برای انسان کامل داره نازل میشه، همه دارن میان حرکت میکنن به خاطر وجود او. بنابراین دوام مبادی غایات دلیل استمرار بقای علت غایی است. لذا میگیم همه عالم به فدای امام. در روایت داره وقتی امام عصر میاد، از دشمنان خدا میکشه، اونقدر میکشه که بعضیا اعتراض میکنن. آقا میفرماد تمام اینایی که کشتم انتقام قطره خونی رو از حسین نگرفتم، همه عالم برای وجود امامه، همه عالم به خاطر وجود او برپا شده، تمام اون 18 میلیون اسپرم برای اون یکی که خودشی برسونه به تخمک، همه اون فدای اون یه اسپرمن، تمام خلق دنیا برای به وجود آمدن امامن. اصلا در روایت داره از آقا موسی بن جعفر میفرماد لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، این نیست که هر کس دم از ولایت ما بزنه مؤمن به ولایت ما باشه. خوب دقت کنید، لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، این نیست که هر کس دم از ولایت ما زد مؤمن به ولایت ما باشه، بل جعلوا انسن للمؤمنین، بلکه خدا اینا رو قرار داده برای انس مؤمن که مؤمن احساس تنهایی نکنه. یعنی توی یه مؤمن، توی یه شهر، یه مؤمن، خدا تمام اون شهر رو شیعه کرده. اینا شیعه نیستن، فقط برای اینکه این مؤمن احساس تنهایی نکنه، احساس غربت نکنه. بل جعلوا انسن للمؤمنین، خدا اینا رو قرار داده که مؤمن احساس تنهایی نکنه. خب بنابراین چون علت قائیه تمام عالم به فدای اوست، تمام عالم برای اوست، خداوند یه وقت برای مؤمن یک شهری رو با آتش میکشه، به خاطر وجود یه مؤمن یک شهری رو از عذاب نجات میده، به خاطر او. امام رضا علیه السلام میفرماد یه موقع مؤمن از یه جا عبور میکنه، از یه شهری، نه تو اون شهر پذیرایی میکنن ازش، نه کاری انجام میدن براش، همین که از اون شهر عبور میکنه خدا عذاب رو از مردگان اونجا بر میداره، به برکتی که عبور کرده از اونجا، فقط عذاب رو از اون شهر بر میداره به جهت اینکه عبور کرده از اونجا فقط. پس به بقای فرد کامل انسان بقای تمام عالم خواهد بود، به خاطر بقای این همه باقی هستن. ببینید اگر اینجا نمیخواست نماز جماعت برپا بشه، اصلا مسجد ساخته نمیشد، کارگری نمی آمد کار کنه، مهندسی به کار گرفته نمی شد، پولی پرداخت نمی شد، ماشینی به کار نمی رفت، آب و گلی به کار نمی رفت، زحمتی کشیده نمی شد. و تازه حالا هم که برپا شد نماز خونده میشه، از برکت این نماز جماعت مسجد مجلس ختم می گیرن، افطاری می دن، کارهای دیگه انجام می دن، تمام باقیان به بقای اون علت قاییه. میخواد بفرماد عالم باقی به وجود امامه، چون میوه درخت شجره الکونه، ثمره شجره خلقت انسانه، انسان کامله. اگر باغبان امیدی به میوه نداشته باشه درخت میکاره؟ نه. اگر درختی کاشت به خاطر میوه است، اگر درخت رو هرس میکنه، آب میده، کود میده، به خاطر میوه است خود اون درخت. حالا علت طبعی هم داره، 4 پرنده هم شاد بیان رون درخت لونه بذارن، اونم باقی هم به خاطر اون میوه، خود درخت هم باقی به خاطر اون میوه. فلکافی به اسنادهی ان ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله اطبق الارض به غیر امام، از ابی حمزه سمالی، یا حالا ابی حمزش ممکنه، چون قال قلت لابی عبدالله میگه به امام صادق عرض کردم، آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ زمین بدون امام باقی میمونه؟ قال، آقا فرمود، لو بقیت الارض به غیر امام لساخت، اگر زمین بدون امام باشه هر آینه در خود فرو میرود و هم میریزه، اگه یک لحظه امام روی زمین نباشه، چون تمام گفتیم این سیستم برپای برای وجود این امام. زمان چقدر؟ خب، باب پنجم، انسان کامل معدن کلمات الله هست. ها، و این چنین انسان معدن کلمات الله هست، فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، در آنان است بزرگی های قرآن، کرائم قرآن در وجود این هاست و اینها گنجینه حضرت رحمان هست، گنج های حضرت رحمان هست. و در صحف پیروان ولایت معبر به صاحب مرتبه اماییه است. مرتبه اماییه مرتبه بین غیب و شهادته که مزاحی مرتبه الهیه است، هماهنگ با مرتبه الهیته، یعنی بین اون غیب مطلق. یه بار دقت بفرمایید این بحث رو. شما وجود رو اگر به صورت یه دایره تصور کنیم، خطی بکشیم به قطر این دایره، اون قسمت غیب عالم، اون قسمت غیب وجود رو میگیم مرتبه الهیت، مرتبه ظاهر وجود رو میگیم عالم شهادت، و اون حد وسط، اون برزخ البرازخ بین غیب عالم و مرتبه شهادت میشه مرتبه اماییه، که جامع مرتبه الهیت و مرتبه طبیعته. و گفتیم برزخ در عوالم وجود مشترک، اشتراک داره. مثلا میفهمن نون و القلم و ما یسترون. نون، چون گفتیم این بحثشو، نون یک مرتبه است، قلم یک مرتبه است، و ما یسترون یک مرتبه است. قلم که واسطه بین نونه، واسطه بین نون و ما یسترونه، خودش جامعه بین نون و ما یسترونه، یعنی همون مرتبه بالا رو داره، هم مرتبه پایینو، هم شبیه به بالاست هم شبیه به پایینه. این مرتبه اماییه هم صفات الهی رو داره، تمام صفات الهی رو، هم صفات خلقی رو داره که مزاحی مرتبه الهیه است. مرتبه اماییه عبارتون اخرای مرتبه انسان کامل است. مرتبه انسان کامل مرتبه اماییه است. که جمع جمیع مراتب الهیه و کونیه، جمع جمیع مراتب الهیه و کونیه است، یعنی هم مراتب الهیه رو داره، اسما و صفات الهی رو داره، هم مشخصات کونیه. از عقول و نفوس کلیه و جزئیه و مراتب طبیعت، طبیعت در اصطلاح اهل الله، چون طبیعت در اصطلاح اهل الله با طبیعتی که فلاسفه میگن فرق میکنه. تا آخر تنزلات و تطورات وجود است. و در قرآن این مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم است. این مرتبه اماییه که گفته شده اینجا در قرآن مرتبه بسم الله الرحمن الرحیمه، که تمام قرآن جمع در بسم الله الرحمن الرحیمه. از طرفی حروف مقطعه قرآن الف لام میم، اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم اینا فوق کلماتن، یادتون هست؟ الف لام میم حام میم عین سین قاف، این حروف مقطعه فوق کلماتن. خب مگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء کلمات نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم مگه جزء کلمات نیست؟ پس چرا اینا در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم سمت سیادت داره؟ این همون بحثیه که الان داریم میگیم، مرتبه اماییه که حائز مراتب الهیه و مراتب مادونه و فرق و تمیز ربوبیت و مربوبیت است. تفاوتش با خداوند به ربوبیت و مربوبیته، خدا خالق و این مخلوقه و الا تمام صفات خدا رو داره. تفاوتش با اون غیب مطلق مرتبه اماییه اینه که اون ربه و این مربوب و الا همه چیزو داره. مثلا شما در نظر بگیرید یه وزیر، نخست وزیر، وزیر اعظم که همه اختیارات شاهو داره، فقط چیه؟ اینه که شاه او رو انتخاب کرده. وزیر اعظم همه قدرت شاهو داره ولی در تحت نفوذ شاهه. مثلا چنان که قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در توقیع شهر ولایت رجب بدان تصریح و تنسیس فرمود. توقیعی که مربوط به ماه رجبه، ماه ولایت، ماه رجب، توقیعی که از نامه‌ای که از امام زمان در مورد زیارت در ماه رجب آمده، اونجا فرمودن که میاریم. اینجا همینجا الان بحثش میاد که چی فرمودن در اون توقیع، که اشاره داره به همین مرتبه اماییه. بیان نکته‌ای در توقیع ناحیه، ناحیه هم که میگن منظور امام عصر رو میگن. قدیم وقتی میگفتن ناحیه منظور ناحیه مقدسه امام عصر بود، از طرف ایشون که چیزی بود میگفتن از ناحیه است. توقیع مبارک را سید عجل ابن طاووس در اقبال با سلسله سند روایی آن روایت کرده است. و من الدعوات فی کل یوم من الرجب، از دعاهایی که در هر روز رجب میشه خوند. ما روینا عن جدی ابی جعفر، اون چی که برای ما روایت شده از جدم ابی جعفر طوسی علیه السلام، قال اخبرنی، خبر دادن مرا جماعتی از ابن عیاش، یعنی روایت کردن جماعتی برای من از ابن عیاش، گفت از آن چی که خارج شده است به دست شیخ کبیر ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید که نائب امام عصره، من ناحیت المقدسه، از ناحیه مقدسه، از جانب امام عصر، ما حدثنی بهی خیر ابن عبدالله، روایت کرده است برای من خیر ابن عبدالله، قال کتبته من التوقیع الخارج الی، گفت نوشتم از روی نامه‌ای که برای ایشون آمده بود از ناحیه مقدسه، من استنساخ کردم از روی اون نامه. بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو فی کل یوم من ایام رجب، این گونه دعا کن در هر روزی از ایام ماه رجب. اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، المأمونون علی سرک، المستبشرون به امرک. خداوند تو را میخوانم به جمیع معانی آنچه که والیان امر تو تو را بدان خوانده اند، همانها که امین بر سر تو اند، بشارت دهنده به امر تو هستند، الواصفون لقدرتک، وصف کننده قدرت تو هستند، المؤمنون لعظمتک، اعلان کنندگان عظمت تو اند، و اسألک بما نطق فیه من مشیتک، میخوانم به آنچه نطق کرده است در آنها مشیت تو. حالا اینا عباراتش شرح داره هر کدوم، ما میخواییم به اون قسمتی که مد نظره برسیم. فجعلتهم معادن لکلماتک، پس قرار دادی آنان را معادن کلمات خیش، و ارکانن لتوحیدک، و آنها را ارکان توحید خود قرار دادی. یعنی بدون اونها کسی توحیدش رکن نداره. لتوحیدک و آیات کلتی لا تعطیل لها فی کل مکان، و آیات تو که در هیچ مکانی نیست که خالی از آنها باشد، تعطیل باشه از آنان. یعرفک بها من عرفک، هر کس شناخ به آنان تو را شناخت. اینجاست لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی بین تو و آن نیست مگر اینکه آنان بندگان تو اند. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. این همون مرتبه اماییه است دیگه، فرقی بین خالق و مخلوق نیست مگر به خالقیت و مخلوقیت، ربوبیت و مربوبیت، فقر و غنا. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، دقت کنید در عبارت، سوال ادبیات. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی نیست بین تو و بین آن مگر اینکه آنان بندگان تو هستند. چرا اونجا گفت لا فرق بینک و بینها، فرقی نیست بین تو و آن مگر اینکه آنان بندگان تو هستند؟ چرا آن فرمود، چرا آنان نفرمود؟ دو ضمیر بینها الا انهم مانند دو ضمیر کریمه و علم آدم اسماء کلها ثم عرضهم، دقت فرمودید، تعلیم کرد اسماء را تمامش را به آدم، سپس عرضه کرد آنان را. اینجا هم چی آورد؟ ها و هم، آن و آنان. که اون اونجایی که میگه آن، اون مقام وحدته، اونجایی که میگه هم، اون مقام تکثرشونه. و توقیع شریف خود آیتی از آیات انسان کامل و متنی به تمام در اصول و امهات مسائل ولایت و امامت است، که همین باید بحث بشه روش. به ما نطق فیه من مشیته یعنی چی؟ که مشیت تو در اونها نطق میکند، از اونها بروز میکنه مشیت تو، از وجود اونها. حالا یکی که عباراتش، منظور فقط این یکی نیست، تمام این زیارت نامه، این دعا، عبارات بسیار سنگینی در زمینه شناخت امام داره. تمام در اصول و امهات مسائل ولایت و امامت است و صحف کریمه ارباب قلوب را حول این لطیفه الهی لطائفی است. چیزایی فرمودن در شرح این عبارات. از آن جمله علامه قیصری در اواخر فصل اول مقدمات شرح فصوص الحکم فرماید: و مرتبه الانسان الکامل، مرتبه انسان کامل، عبارتون عن جمع جمیع المراتب الالهیه والکونیه، عبارت است از جمع جمیع مراتب الهیه و کونیه. کونیه از چی؟ من العقول و نفوس الکلیه و الجزئیه، که عبارتن از عقول و نفوس کلیه و جزئیه. و مراتب الطبیعه یعنی طبیعت الوجود، تمام مراتب طبیعت وجود رو داراست. الى آخر تنزلات الوجود، تا آخرین مرتبه تنزلات وجود که میشه عالم شهادت. و تسمى بالمرتبه الامائيه ایزن، که اینجا رو مرتبه امائیه گفتن. فهیه مزاحیتون للمرتبه الالهیه، که مزاحی و مساوی و مقابل مرتبه الهیته. ولا فرق بینهما الا بالربوبیت والمربوبیه، فرقی بین اون مرتبه و مرتبه الهیت نیست مگر به ربوبیت و مربوبیت. و لذالک صار خلیفة الله، و به این جهت که خلیفه خدا میشه در روی زمین، که میشه خلیفه خدا در روی زمین، و الا خلیفه خدا به این حرفا نمیشه. و نیز در اول شرح فصل آدمی فرماید: والکون الجامع، عبارت کون جامع یعنی کی؟ انسان کامل. خودش اینجا میفرماد والکون الجامع هو الانسان المسمى به آدم، مراد از کون جامع انسانیه که آدم نامیده میشود. و غیره لیس له هذه القابلیت والاستعداد، که غیر از او هیچ کس چنین قابلیت و استعدادی رو نداره. خب وقت تموم شد، انشاءالله عمری باشی تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.